اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ثمره قول به وجوب مقدمه بود. اگر کسی قائل بشد که مقدمه واجب واجب هست، این چه ثمره‌ای داره؟ کسی قائل نیست، نم میگه مقدمه واجب واجب نیست، گرچه اون واجب متوقف بر مقدمه، تا این مقدمه حاصل نشود اون واجب حاصل نمیشد. پس بنابراین عقل میگه باید این مقدمه را اتیان بکنی، ولی دیگه نیازی نیست که بگیم که شرع هم این مقدمه را واجب کرده. یه قول این است که مقدمه واجب واجب نیست شرع، هم فقط عقلا اتیانش لازمه. قول دیگر این است که نه، مقدمه واجب علاوه بر لزوم عقلی وجوب شرعی داره. حالا بحث این است که این قول به وجوب شرعی مقدمه چه ثمره ای داره. به چندین ثمره اشاره شد. برخی از این ثمرات مورد قبول، برخی محل اشکاله. یکی از این ثمرات که در جلسه قبل عرض کردیم، گفتن که اگر ما قائل بشیم مقدمه واجب واجب هست، شما یه واجبی را فرض کنید که مثل نماز نیست، از فرائض نیست که ترکش باعث فسق بشه، مثل فرض فرمایید تطهیر مسجده، اونم واجبه ولی وجوبش مثل نماز نیست که با یک بار ترک کردن انسان فاسق بشه. تطهیر مسجد ترکش حرامه ولی از کبائر نیست، از صغائره. یا دفن میت واجبه ولی ترکش از کبائر نیست. گفتن این واجباتی که مثل نماز نیستن که همه اتفاق دارن که اگر یه نماز رو انسان عمدن ترک کرد اون میشه فاسق، واجبن ولی مثل در حد اون نیستن. خب اینا میشن صغائر دیگه، ترک اینا میشه گناه صغیره. فرمودن اگر اینها چندین مقدمه داشته باشه، مثلا تطهیر مسجد چند تا مقدمه داره، باید برد آب بیارد، بالاخره ممکنه یک کمکی پیدا بکند که براش کمک کنه که آب بریزه فلان، اینها مقدماتشه. خب این وقتی اینا ترک کرد مقدماتشن ترک کرد. اگر بگیم مقدمه واجب واجب هست، این در حقیقت علاوه بر این که اون زل مقدمه را ترک کرده، مقدماتشم ترک کرده، چند تا واجب را ترک کرده. اگر بگیم مقدمه واجب واجب، این چند تا واجب را ترک کرده، بس این میشه فاسق. این آدم واجبی که ترکش فی حد نفسه از کبائر نیست، ساز زدیم مثل دفن میت، مثل تطهیر مسجد، از این قبیل موارد که به اصطلاح واجباتی نیستن که ترکش از کبائر باشن، صغیر است، گناه صغیر است. گناه صغیره که موجب فسخ میشه در صورتی که اصرار بشه، اصرار بر صغیره داشته باشه. در حدیث میفرماید لا صغیره مع الاصرار، یعنی اصرار شد اون صغیره نیست، اون کبیره حساب میشه. و اگر مقدمات همون واجبی که ترکش کبیره نیست مقدماتش هم واجب باشد، او واجبی را ترک کند که چند تا مقدمه داره. اگر مقدمات واجب باشه، این در حقیقت یه واجب را ترک نکرده. با مقدماتش باید حساب کنیم، چند تا مقدمه داره، چند تا واجب را ترک کرده. پس این اصرار در صغیره حساب میشه. اصرار در صغیره هم گناه کبیره است، پس این آدم میشه فاسق. اما اگر بگیم مقدمات واجب واجب نیستند، این آمد یکی از این واجباتی که چند تا مقدمه هم دارد این را ترک کرد، مثلا مسجد را تطهیر نکرد، مثلا میت را غسل نداد، تجهیز نکرد، دفن نکرد، با اینکه خود اون عمل مقدماتی داره، مقدماتش هم ترک کرد دیگه طبعا. اینجا میگیم اگر اون مقدمات هم واجب باشه این میشه فاسد، برای اینکه اصرار بر صغیره کرده. گفتن ثمره پس قول به وجوب مقدمه این است که اگر یه واجبی که ترکش صغیره است و مقدمات دارد اینا ترک کند، حکم شود این فاسقه، برای اینکه اصرار بر صغیره دارد. مرحوم آخوند از این بیان جواب دادن، فرمودن نه، این ثمره درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی اون مقدمه اول را ترک کرد، مثلا آب نیاورد برای تطهیر مسجد، آب نباشه تطهیر که ممکن نیست، قدرت نداره بر تکلیف، قدرت هم نباشه تکلیف ساقط میشه. بس این در حقیقت با ترک اول مقدمه دیگه قدرت از دستش رفت. قدرت که از دستش رفت یه این آقا مکلف به بقیه مقدمات، خود اون ذل مقدمون واجب دیگه نخواهد بود. فرض این است که توقف وجودی دارد، مقدمه هست، اون بدون این اصلا ممکن نیست حاصل بشه. با ترک اول مقدمه دیگه مقدمات بعدی و همچنین خود اون عمل میشه غیر مقدور. غیر مقدور که شد تکلیف برداشته میشه. پس بنابراین این در حقیقت یک واجب را ترک کرده، پس فاسق دیگه نخواهد. این جوابی هست که مرحوم آخوند مطرح کردن، گفتن این ثمره اینجا ظاهر نمیشه. ولی فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه خود آخوند به ما یاد دادن که در مواردی که قدرت از بین میرد، اگر به سوء اختیار طرف از بین برد، یعنی خودش باعث شد که قدرت از دستش برد، این باعث نمیشد که اون تکلیف بسیار حساب نشد. بله تکلیف دیگه متوجهش نمیشه، خطاب دیگه متوجه نمیشد به اون شخص. چرا متوجه نمیشد؟ برای اینکه لغوه. هر نسی دیگه قدرت از دست رفته دیگه خطاب لغو، خطاب تکلیف براش متوجه نمیشه، ولی اون عمل از مبغوضیت در نمیاد، باز اسیانه، ملاک اسیان توش هست، مبغوض مولاست، عقاب داره. و لذا فرمودن که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکن و اقابه. اگر کسی خودش را از قدرت انداخت اما اختیاراً انداخت، این باعث نمیشد که ملاک اون عمل از بین برد، ملاک اسیان باز هست و اقابش هم هست. پس اسیان که باشد این باز صدق خواهد کرد، این آقا داره گناه میکند، داره معصیت میکند، داره فعلی را انجام میدهد که مبغوض مولاست. به عبارت دیگر همون اولین مقدمه را که ترک میکنه در حقیقت هم خود واجب را داره اسیان میکنه، هم مقدمات بعدی را اسیان میکنه، هم مقدمه اول را اسیان میکنه، همه را یک جا داره اسیان میکنه. اینکه یک جا اسیان بکنه انسان یا در طول هم اسیان کنه که تأثیر نداره، باز این آقا یک جا چند تا گناه را مرتکب شده میشه فاسق. مثل این است که یه تیری انداخت، با اون تیر هم زید را کشت هم عمرو را کشت همزمان. باز دوتا گناه کرده دیگه. اینجا هم با ترک اول مقدمه در حقیقت این چند تا اسیان را با هم انجام میده. اگرم نگید نه چند تا اسیان را با هم انجام نمیدهد، همون مقدمه اول را اسیان کرده، بله مقدمات بعدی هم ملاک اسیان درش هست، ملاک عقاب هست. ملاک اسیان باشه باز اسیانه، مبغوض مولاست. پس این باعث میشه همون فسق در اینجا محقق بشه، چون فسق این بود که بر گناه صغیره اصرار داشته باشه. این اصرار داره الان. چرا؟ برای اینکه یک گناه انجام داده، بعد از اونم یک گناه دیگر که ملاک گناه در اون مبغوضیت درش بوده اونم مرتکب شده. از این فرمایش مرحوم آخوند محل اشکاله. ولی راجع به این ثمره اشکالهای دیگری میشه مطرح کرد که این ثمره درست نیست، نه به اون جهتی که مرحوم آخوند فرمود، نه به این جهت که بگیم که اصلا این روایت که می‌فرماید لا صغیرت مع الاصرار، این روایت ناظر به مسئله عفه، ناظر به مسئله این که حالا کبیره میشد، مرتکبی کبیره هم فاسق میشد، اینا ناظر به اینا نیست. ناظر به این است که اگر اصرار داشت عفوی در کار نخواهد بود، چنانکه در آیه کریمه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه یکفر عنکم سیئاتکم، اگر گناهان کبیره را شما ترک کنید، اجتناب کنید، اون سیئات گناهان صغیره را خداوند می بخشه. از این روایت لا صغیره مع الاصرار ناظر به مسئله عفو، خداوند کی عفو داره کی عفو نداره، اگر اصرار باشه عفو ندارد، اگر اصرار نباشه عفو دارد. اما ناظر به این که حالا این موجب فسق می شود نمی شود، اصلا ناظر به این جهت نیست. پس این ثمره ای که گفتن اگر ما مقدمات را واجب بدانیم اصرار صدق می کند، اصرار هم صدق کرد میشه کبیره، کبیره شد میشه فاسق، نه این ربطی به این بحث نداره، از این ادله نمیشه استفاده کرد. بحث عدالت فسق را باید در جای خودش در کتاب قضا و شهادات در بحث اجتهاد و تقلید اونجا باید مطرح کرد. ببینیم که ملاک فسق یا ملاک عدالت چی هست. ربط به این مسئله ای که روایت که میفرماید با اصرار کبیره به وجود میاد، این روایت ربطی به این مسئله نداره. و ثانیاً اصرار ظاهراً اونجایی است که یک گناه را تکرار بکند، نه اینکه یک گناه مثلا مرتکب شده بعد از نوع دیگر یک گناه صغیره دیگر مرتکب بشه. ناظر به اونجا است که مثلا فرض کنید که نگاه به اجنبیه گناه صغیره است و همین را تکرار بکنه، اینو میگن اصرار. اما نه اینکه مثلا نگاه به اجنبیه بکند بعد برد یک گناه صغیره ای از جنس دیگر انجام بدهد. این به اصطلاح این اصرار صدق نمی کنه، ظاهرش ممکنه کسی اینطوری بگه. و ثالثاً لا صغیرت مع الاصرار ناظر به گناهانیست که خودش ملاک نفسی گناه بودن را داره، مثل همین موارد که مثال زدیم، ترک تطهیر مسجد، نگاه به اجنبیه، ترک تجهیز میت، نه خودشون، اما مقدمات اینها دیگه ملاک ندارن، مقدمات اینها تابع خودشون هست. بر فرضم واجب باشه و ترکشم گناه صغیره باشه، ولی این روایات ناظر به اونجاییست که خودش ملاک مستقل برای عقاب داشته باشه، نه اونجایی که ملاک مستقل نداره. از با این بیان ثمره در این جهت ظاهر نمیشد. چه قائل بشی بین این که به این که مقدمات واجب واجبن، چه قائل بشی مقدمات واجب واجب نیستن، در این جهت ثمره ظاهر نمیشد که حالا اگر قائل شدیم مقدمات واجب واجبن، یک کسی واجبی را ترک کرد که چند تا مقدمه داره بگیم فاسقه. نه، این ثمره در این جهت ظاهر نمیشد به خاطر اون جوابهایی که عرض شد. ثمره ششمی در اینجا مطرح شده. این ثمره را ظاهراً مرحوم وحید بهبهانی فرمودند. اونم این است که فرمودن اگر ما قائل بشیم به وجوب مقدمه، وجوب مقدمه واجب، فرمودن اون موقع اون مقدمه در صورتی که فی حد نفسه حرام باشه، ذاتاً حرامه، الان مقدمه یه واجبی شده. مثال معروفش عرض کردیم دیگه، میخواد وارد ارض غیر بشه، زمین دیگری بشه، صاحبش هم راضی نیست، تا برد یه شخصی را که در حال غرق شدن هست اون را نجات بده. و یا بفرمایید مثلا میخواد با آب غصبی وضو بگیرد تا برد نماز بخوند. گفتن در این موارد، در مواردی که مقدمه واجب حرام فی حد نفسه، مثل دخول در ارض دیگری، زمین دیگری، یا استفاده آب غصبی حرامه، فرمودن اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم، اینجا از باب اجتماع امر و نهی میشه. یه امر میاد به خاطر اینکه مقدمه واجبه، یه نهی میاد به خاطر اینکه خودش فی حد نفسه کار حرام بود. پس فرمودید، پس جایی را فرض میکنیم که یه واجبی هست ذل مقدمه، مقدمه داره، مقدمهش دو نوعه، یه مقدمه فرض فرمایید حالا حلال داره، مثلا میتوند با آب غیر غسلی وضو بگیرد، غسل کند، یه مقدمه حرام دارد، میتوند برد، یه مقدمه حلال دارد، میتوند با آب غیر غسلی، غسلی نیست، وضو بگیرد یا غسل کند، یه مقدمه حرام دارد، مثلا با آب غسلی میرد وضو میگیرد، غسل میکند. در همون مسئله انقاض اون غریق، یه راهی هست از زمین دیگری نمیذاره، میتونه بره از اون راه بره انقاض کنه. یه راهی هم هست از زمین دیگری رد میشد که اونجا صاحبش هم راضی نیست. فرمودن ما اگر قائل بشیم که مقدمه واجب واجب هست، در جایی که واجب دو تا مقدمه داره، مقدمش دو فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام، خودش حرام فی ذاته، فرمودن در اون فرد حرام اجتماع امر نفش میاد، اجتماع امر و نفش میاد، امر به خاطر اینکه مقدمه واجبه و شما مقدمه واجب را واجب میدانید، درسته؟ نهی هم به خاطر اینکه خود اون عمل حرامه. وقتی اجتماع امر نهی شد، داخل بحث اجتماع امر نه طبعا قرار میگیره دیگه، در باب اجتماع امر نهی علما دو دسته هستن، یه دسته قائل هستن به جواز اجتماع، یه دسته قائل هستن به امتناع اجتماع. انشاءالله بحثش میاد. اونایی که قائل هستن به جواز اجتماع میگن این عمل صحیحه، درسته یه گناهی کرده ولی مأمور به احرام اتیان کرده. اونایی که قائلن به جواز اجتماع میگن عمل این آقا صحیحه. پس فرمودید گناه سر جای خودش، اون مأمور به هم سر جای خودش. خب در این بحث ما چطور میشه؟ گفتیم اگر قائل بشیم به وجوب مقدمه و خود مقدمه اون فرد حرامش باشد، اینجا یه امر جمع شده یه نهی دیگه، اجتماع امر نهی میشه. کسانی قائل بشن به جواز اجتماع باید بگن عمل این آقا صحیح، مثلا غسل کرده با آب غصبی صحیح، گناه کرده سر جای خودش ولی غسلش صحیح، قائل به جواز اجتماع شده دیگه. وضو گرفته با آب غصبی بگن صحیح، اگر قائل به جواز اجتماع بشد ها. و من جوزها صحح ها، هر کس و من جوزه مرحوم صاحب کفایه میگه هر کس اجتماع امر نهی را جایز بداند صحح ها، اون عبادت را صحیح میدوند. فهمیست تو شد؟ و من جوزه هر کس اجتماع امر نهی را جایز بداند چی میشه آقا؟ صحح ها، عبادت را صحیح میدونید. اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر نهی شد میگه اون گناه کرده، ولی نماز در دار غصبی خونده، حالا گناه کرده ولی نمازش صحیحه. من جوزه صحح ها، عبادت را صحیح میدونم. در مانع نفی اگر ما مقدمه واجب را واجب بدانیم، گفتن ثمرش این است که این داخل بحثه اجتماع امر نهی میشه. و اگر ما در اون بحث قائل به جواز اجتماع بشیم باید بگیم این آقای که الان آمده مقدمه حرام را انتخاب کرده، با آب غصبی وضو گرفته، باید بگیم وضوش صحیحه اگر قائل به جواز اجتماع بشیم. بس فرمودید. اما اگر قائل به امتناع بشیم میگیم بابا اینجا یه نهی آمده به عبادت خورده، این عبادت باطله. نه، به عبادت خورده باطله، داخل بحث سیاقا ام نهی فی العباده میشه، اقتضاء نهی للعباده فساد میشه دیگه، امر نداره دیگه، چون شما قائل به وجوب مقدمه نشده اید. تظهر بودید. پس گفتن آقا ثمره این بحث مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست ظاهر میشه در اون واجبی که یه مقدمه حلال داره یه مقدمه حرام، اینم رفت اون مقدمه حرام رو انجام داد. اگر قائل بشین که بفرمایید مقدمه واجب واجب هست، این داخل بحث اجتماع امر نهی میشه، یه امر داره به خاطر مقدمه واجب، یه نهی داره به خاطر اینکه خودش حرامه. و اگر کسی اونجا قائل به جواز اجتماع شد میگه این عملش صحیح. البته اگر قائل به امتناع شد، قائل به امتناع که میشن معمولاً طرف نهی را مقدم میکنن، باز امر میره کنار، نهی میماند و عملش باز میشه باطل. و اگر کسی قائل به ملازمه نشد، قائل به وجوب مقدمه نشد، ملازمه ای به این وجوب ذل مقدمه و مقدمه نشد، باز اینجا نهی هست، یه امر نیست. پس ثمره توجه فرمودید روشن شد. در یه صورت که قائل به ملازمه بشیم، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه بشیم، از اون طرف هم قائل به جواز اجتماع بشیم، عمل این میشه صحیح. هر بودن ثمره بحث وجوب مقدمه که ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه یا ملازمه نیست، همین است که این بحث داخل بحث اجتماع میشد، در اون صورتی که واجب ما مقدمه حرام دارد، اون مقدمه حرام را اتیان بکند داخل اون بحث میشد. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این ثمره سه تا اشکال کردن. اشکال اولی که ایشون مطرح میکنن، میفرماین آقا اینجا بر فرض ما قائل بشیم که مقدمه واجب واجب هست، ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، پس در نتیجه مقدمه هم واجب هست، وجوب به عنوان مقدمه که نمیخورد، وجوب میخورد به ذات اون فعل. درسته؟ چون میگه ما خیلی تکرار کردیم مطلب را که مقدمه حیثیت تعلیلی دارد نه تقییدی. مقدمیت باعث میشد که وجوب بخوره به اون عمل، چون اون عمل هست که واقعا مقدمه است. عنوان مقدمه بودن که مقدمه نیست، متوقفون علیه نیست. مقدمه بودن حیثیت تعلیلیه دارد، باعث میشد که وجوب بخوره به ذات عمل. وقتی به ذات عمل خورد، اینجا دیگه قطعا داخل بحث توجه نهی الال عباده میشد که نهی در عبادت موجب فساده، داخل اون بحث میشد، چون دوتا عنوان نشد. بحث اجتماع امر نهی در جایی است که دوتا عنوان باشه، مثل عنوان صلات، عنوان غسل. اینجا که مقدمه را شما واجب بدانید، عنوان مقدمه که وجوب را بر نمیداره، وجوب میاد باز سر اون فعل، سر اون وضو، وضویی که با آب غصبی مقدر بگیره، وجوب میاد سر همون وضویی که با آب غصبی میخواد بگیرد، حرمت هم میخواد بیاد اونجا، چون حرمت داشت دیگه. و قطعا یه فعل نمیتوند با عنوان واحد هم امر بهش متوجه بشه هم نه، پس امر میره کنار، قطعا نه میمونه. این از باب نهی فی العباده میشه، از باب اجتماع امر نهی نخواهد بود، چون یک عنوانه، دوتا عنوان نیست. اجتماع امر نهی اونجاییست که دوتا عنوان باشه در خارج وجودن یه جا جمع بشن، اما اینجا یه عنوان شد، چون عنوان مقدمیت حیثیت تقییدی ندارد که خودش وجوب را بر خودش بگیرد اخذ کند، نه، باعث میشد که وجوب بیاد سر همین فعل. این فعل هم که حرام بود، پس وجوب قطعا نمیتوند بیاد، چون محال جعل هم وجوب هم حرمت بر یک فعل با یه عنوان، اونایی که همه قبول دارن، پس وجوب خواهد رفت کنار. کنار که رفت فقط حرمت میماند، حرمت هم نهی هم در عبادت موجود فساده. پس شما راهی نمیتونید درست کنید از این راه، بگید آقا اینجا داخل بحث اجتماع امر نهیه و ما میتونیم اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم این مقدمه را صحیح اعلام کنیم، بگیم صحیحه، به خاطر اینکه ما در بحث اجتماع امر نه قائل به جواز شدیم، جواز اجتماع شدیم. نمیتونید این عمل را، این مقدمه را صحیح قلمداد کنید، از باب اینکه داخل بحث جواز اجتماع امر نهیه، اجتماع امر نهیه، نه، این داخل اون بس نخواهد بود، چون فرض این است که عنوان مقدمیت تقییدی نیست، خودش وجوب را بر نمی داره، وجوب را متوجه همون فعل میکنه، اون فعلا که حرمت داشت پس نمیتونه وجوب بیاد اونجا. یک فعل با یه عنوان که قطعا نمیتوند هم وجوب را بر خودش جذب کند، تحمل کند، هم حرمت را، پس لا محاله اونجا حرمت است یه وجود نیست و میشه عمل باطل. این اولین جواب مرحوم آخوند خراسان. این جواب ایشون محل اشکاله، صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که حالا ما قبول میکنیم که عنوان مقدمیت عنوان تقییدی نیست، وجوب هم اگر بیاد بر مقدمه بر ذات فعل میاد، بر عنوان مقدمه نمیاد، قبول میکنیم، گرچه قبلا در باعث قبلی اشکال کردیم. حالا برفرض قبول کنیم که عنوان مقدمه عنوان حیثیت تحلیلی داره، ولی باز اینجا عنوان ها جداست. عنوان وجوب میاد بر وضوع، عنوان حرمت هم میاد بر غسل، دو تا عنوانه. چطور شما فرمایید اینا یه عنوانن و دو تا حکم نمیتونه بر یه عنوان جمع بشه؟ نه، عنوان مقدمه رو ما میذاریم کنار، ولی خود اون عنوانی که اونجا هست، عنوانی که اصلا غسل، بعد فرمایید که هرچی مثلا وضوع هست خودش یه عنوانیه، وجود داره، وجود میاد روی اون عنوان، حرمت هم میاد روی عنوان غسل، تصرف. پس بنابراین اینجا داخل بحث چی میشه؟ آقا جواز اجتماع امر نهی خواهد بود. نه دیگه، نه، ایشون در بحث انشاءالله اجتماع امر نهی همون اوائلش خواهم فرمود که فرق نمی کنه که یکی نفسی باشه یکی غیری باشه یا هر دو نفسی باشه، فرق نمی کنه. خب پس بنابراین اینجا در حقیقت این بیان مرحوم آخوند خراسانی اشکال داره، چون که فرمودن این درست نیست، چون ایشون میخواد بگه که اینجا که انه اون مخص مطلق درست میشه، یه نهی هست از غصب، یه امری هست به این که وضوع غصبی را بگیر، اینطوری میشه. خب داخل بحث نهی در عبادت، یعنی شما میخواد بفرماید که این داخل بحث نهی در عبادته، چون امر هم میخورد به اون چیزی که نهی خورده. پس همودی ما عرض میکنیم که نه، اینجا امر میخورد به وضوع، نهی هم میخورد به غصب، به اینا مقسوم لست شد. اون مقسوم لست باشد داخل بحث اشتباه میشه دیگه. پس همودی، پس بنابراین این فرمایشیشون که فرمودن که اینجا از این بابت چون عنوان مقدمه تقییدی نیست پس داخل باب اجتماع نمیتوند باشد، نه، این اشکالشون وارد نیست. اشکال دومی مطرح کردن مرحوم آخوند بر این ثمره، فرمودن که اینجا یا مقدمه‌ای که این آقا انجام میدهد فرضاً حرامه دیگه، فی حد ذاته حرامه ولی مقدمه واجبه، یا منحصره، یعنی دیگه مقدمه حلالی نداره، آب غیر غصبی نداره، فقط آب غصبی داره این آقا، میخواد وضو بگیره نخوند نگیره، یا بخواد اون غریق را نجات بدهد فقط باید از این زمین غصبی رد بشه، یه زمین دیگری نیست، راه دیگری نداره، یا این مقدمه که الان حرامه فی حد نفسی حرامه و مقدمه واجب شده، یا مقدمه منحصره هست یا مقدمه غیر منحصره. ایشون میفرماین اگر مقدمه غیر منحصره باشد، دو تا مقدمه داره، این آقا آب حلال هم داره، آب غیر غصبی، آب غصبی هم هست، آمده با این آب غصبی وضو میگیره. از فرمودید؟ خب مرحوم آخوند میگن که اگر اینجا غیر منحصره باشد، یعنی یک مقدمه یه فرد حلالی هم چی آقا دارد، در اینجا عقلی که حکم میکند ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه هشت، حکم نمیکند که این مقدمه حرام غیر منحصر را شما اتیان کنین واجبه، عقلی که حکم میکنه، یعنی عقل کشف میکند، یه بگیم کشف، عقلی که کشف میکند که این مقدمه واجب واجب هست، در چنین جایی کشفی ندارد که اگر مقدمه غیر منحصره بود شارع این مقدمه حرام این که غیر منحصره هم هست این را واجب کرده به خاطر مقدمه بودن، عقل چنین کشفی نداره، عقل میگه اگر غیر منحصره است فرد حلالی داره، برو اون فرد حلال رو انجام بده و کشف میکنه که شارع اون فرد حلال رو واجب کرده. یعنی اگرم قائل بشیم ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه و عقل این وجوب را کشف میکنه که شارع وقتی ذل مقدمه را واجب کرد مقدمه‌اش هم واجب میکند، عقل کشف میکنه، این کشف عقل در جاییست که این مقدمه به اصطلاح حرام نباشه. وقتی مقدمه حرامه و شما یه فرد حلالی هم دارید، عقل اینجا کشف نداره که این مقدمه حرام هم باز از طرف شارع واجب شده بر شما. فرمودید؟ اینجا میگه برو اون مقدمه حلالش را اتیان کن و میگه که شارع هم همون مقدمه حلال را واجب کرده بر شما. با این بیان دوباره اجتماع امر نهی نشد، اینجا فقط نهی هست، یه امری در تو کار بود. اگر مقدمه چی باشد آقا؟ غیر منحصره باشد. اما اگر مقدمه منحصره باشه چطور؟ تنها مقدمه اینه، یه مقدمه حلالی نداره، بخواد اون طرف را نجات بدهد باید از این زمین غصبی رد بشه، یا بخواد نماز را با وضو بخواند باید با آب غصبی وضو بگیره. اینجا چطور؟ اینجا میشه میفرماین باز باید نگاه کنیم که کدومش اهمه کدومش مهمه. باز اجتماع صورت نمیگیره. اگر اون ذل مقدمه اهم باشد مثل این گاز غریق، عقل میگه که بابا این دیگه حرمت ندارد، این مقدمه حرمتش میره کنار، این واجبه یه حرمت میره کنار. بله؟ مقدمه محرمه و منحصره هم هست، مقدمه محرمه ای که منحصره است. عقل میگه که بابا اینجا تزاحم بین اون واجب که متوقفه بر این حرام و این حرام، نگاه میکنه میگه اگر اون اهم باشه میگه اینجا دیگه حرمت نیست، اینجا وجوب هستن ها ما اجتماع نشون. اگر دید نه بابا این حرمتش اهمه، مقدمه حرمتش اهم موضوع واجه، مثلا میخواد مسجد را تطهیر بکنه، آبم آب غصبیه، شارع به غصب به عدم ارتکاب غصب اهمیت بیشتری میده تا اینکه مسجد تطهیر بشه. اینجا میگه بابا اینجا این حرامه، یه وجوبی نداره، وجوب اون ذل مقدمه هم ساقط میشد و حرمت این ها برجا میشه. پس اجتماعی صورت نگیره. پس با این بیان می فرمایند که باز اجتماعی در کار نخواهد بود. حالا به جواب این دو بخش داشت دیگه، یه بخشش این است که منحصر نباشد فرمود که آخوند فرمود که اون مقدمه حلال را عقل کشف می کند که اون واجب شرع نه مقدمه حرامش. این بخشش رو جوابش اشاره میکنیم، اون بخش دیگر رو میذاریم انشاءالله برای بعد. فرمایش آخوند باز اینجا محل تأمل و اشکال هست، چون آقا چرا وقتی که مقدمه هم فرد حلال داره هم فرد حرام داره، چرا میفرمایید که عقل اینجا میگه که برو اون فرد حلال رو انجام بده اون واجبه، این واجب نیست؟ اگر ما در بحث اجتماع امر نه قائل به جواز اجتماع شدیم، چه مانعی است که شارع بگه که این هم واجب اون هم حرام؟ این اشکالش ناشی میشد از امتناع اجتماع امر نه. برای یک کسی قائل بشه که نه آقا امر نه اجتماعش هیچ مشکلی نداره، اینجا کشف میکند که عقل بابا این هم واجبون به خاطر اینکه مقدمه است. بله عقل ارشادم میگه بابا خودش مبتلا، خودت مبتلا نکن، برو اون فرد حلال رو انجام بده. ولی این غیر از این است که بگیم که وجوب اینجا رو نگیره. چرا نگیره داخل؟ چون این شما قائل به جواز اجتماع امر نه شدید، چه اشکال داره این هم واجب باشد هم حرام؟
جایی هست عمل کرده به قبل خودش، بعد دو تا مقدمه هست که مولا قبل مولا یکیشو چش نمیده حرام کرده و عبد میگه بابا اشتماع عبونه مولا دفاعش میکنه میگه آقا بردن گذاشتم راه دارم.
نه این میاد اینجا این مقدمه رو انجام بده، برد اون ذل مقدمه که مولا واجب کرده انجام بده. خب ذل مقدمه واجب، در نتیجه مقدمهش هم چی؟ نه مولا، آخه شما از طرف مولا میگید، مولا چیزی حرف نمیزند. مولا میگه بابا ذل مقدمه من رو احتیال کن، شما رفتید از یه راهی، مثلا اون عبد رفت از یه راهی که حرام بود، میگه خب میگه باشه، میگه حرام بود، شلاق حرام رو میخورد ولی واجبم هست، مقدمه هم هست، واجب اشکال نداره. دست فرمودی پس بنابراین یا الله اشکال نداره که اینجا اجتماع امر نهی بشد و اصلا بحث اجتماع امر نهی اینطوریه. اصلا آقا ها اصلا بحث اجتماع امر نهی که انشاءالله بیایم در جای خودش، اونجا است که ممدوحه داره دیگه، نماز در دار غصبی و نماز در غیر دار غصبی، اصلا بحث هم اونجاست. اصل بحث اجتماع امر نهی همینه. اونایی که قائل هستن بله اجتماع امر نهی جایزه میگن، خب هر دو جمع میشه. این اشکال مرحوم آخوند درست نیست ظاهرن و اینجا از بحث در صورت عدم انحصار داخل بحث اجتماع امر نهی خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.